نوار شماره 761 دی، قسمت چهارم، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 55. دانگلار که زیر چشم فرنان را می نگریست می دید که گاهی وی چشم را به امتداد مارسی می دوزد و هر دفعه که نظر به آن طرف می اندازد می لرزد و مثل اینکه یقین دارد که واقعی بزرگ اتفاق خواهد افتاد یا اینکه منتظر وقوع آن است. لباس دانتس ساده بود و آن جوان که در بحریه بازرگانی کار می کرد لباسش قدری به ملوانان و قدری به جاشوان شبیه می نمود، ولی با وجود سادگی لباس، نشاط و جوانی او و زیبایی و درخشندگی نامزدش او را دوست داشتنی به نظر می رسانید. و اما مرسدس به قدری زیبایی داشت که تو گویی یکی از زیبارویان قدیم جزیره قبرس یا کئوس می باشد که چشمهایی سیاه چون آبنوس و لبهایی سرخ مانند مرجان داشتند. توضیح حاشیه: توضیح یک، کئوس یکی از جزایر 12 گانه واقع در جنوب شرقی یونان بود که امروز هم هست. توضیح دو، در زبان فارسی چشمهای سیاه را به آبنوس شبیه نمی کنند، ولی برای رعایت امانت در ترجمه این تشبیه را به کار بردیم. ادامه متن: مرسدس با ژست‌های راحت و آزاد بدون هیچ تکلف مثل یک دختر جوان اندلوری راه می‌رفت. توضیح حاشیه: اندلوری یکی از ایالات کشور اسپانیا بود و هست که اعراب کلمه اندلوسی را از آن اقتباس کردند و اسپانیا را اندلوسی می‌خوانند و دختران جوان اندلوری در وجاهت معروفیت داشتند. ادامه متن: یک دختر شهری، یعنی دختری که مطابق رسم و رسوم و آداب و معتقدات سکنه شهرهای بزرگ تربیت شده، شاید در آن روز وقتی می‌دید که برای شرکت در ولیمه عروسی خود می‌رود، نقابی از تور بر چهره می‌افکند تا اینکه مردم شادمانی او را نبینند یا به وسیله مژگان بلند خود روی چهره شادمان و فرخنده خیش سایه می‌انداخت. ولی مرسدس به جای اینکه چشم‌ها را به زمین بدوزد، همه کسانی را که اطراف او بودند می نگریست، به همه تبسم می کرد و چشمها و تبسمهای او خیلی فصیح تر از زبان و بیان به دیگران می گفت: ای دوستان و آشنایان، امروز روز سعادت من است و اگر شما با من دوست هستید مثل من شادمان باشید. همین که عروس و داماد نزدیک میخانه رسیدند، آقای مورل برای اینکه از دانتس و نامزد او تجلیل کند، بعد از اینکه به جاشوان قول داد که دانتس ناخدای کشتی فرعون خواهد گردید، از تالار فرود آمد و به استقبال موکب کوچک عروس و داماد رفت. جاشوان و سربازان که دیدند یکی از صاحبان کشتی فرعون حاضر شد که دانتس را مورد استقبال قرار بدهد، نیز در عقب او فرود آمدند و همه خوشحال بودند که می توانند در این تجلیل شرکت نمایند. دانتس به محض اینکه مورل را دید، بازوی مرسدس را رها کرد و بازوی او را گرفت تا اینکه نزدیک پلکانی رسیدند که منتهی به تالار ضیافت می‌گردید. در آنجا همه توقف کردند و بعد طبق رسوم دانتس و مرسدس جلو رفتند و در عقب آن دو نفر دانتس سال خورده بالا رفت. بعد از دانتس پیر دیگران از پلکان صعود نمودند تا اینکه به تالار رسیدند. چون همه آهسته بالا می‌رفتند، مدت چند دقیقه صعود آنها طول کشید و پله‌های چوبی زیر قدم‌های مدعوین صدا می‌داد. پس از ورود به تالار، مرسدس با یک نزاکت و شهامت قابل تحسین وسط میز قرار گرفت و خطاب به پدر دانتس گفت: آقا، شما طرف من جلوس بفرمایید تا اینکه من در روز عروسی خود این افتخار را داشته باشم. و اما شخصی که باید طرف چپ من قرار بگیرد، جوانی است که در تمام عمر برادر من بوده و امروز و برای آینده نیز برادر من است. این حرف که از روی محبت و صمیمیت ادا گردید، مانند یک نیشتر در قلب فرنان فرو رفت. دانتس هم در طرف دیگر میز جای مدعوین را تعیین کرد و اول آقای مورل را طرف راست خود نشانید و بعد دانگلار را طرف چپ جا داد. سپس از کادروس و جاشوان و سربازان خواهش کرد که هر کدام در نقطه‌ای که میل دارند بنشینند. هیچ کس از این ترتیب ناراضی نشد، برای اینکه همه می‌فهمیدند که از عروس و داماد گذشته جایی که برای پدر دانتس و فرنان و آقای مورل و دانگلر تعیین گردیده شایسته آنها می‌باشد و غیر از این هم نمی‌شد رفتار کرد. آنگاه صرف غذا آغاز گردید و اول مقدمات غذا و به قول فرانسوی‌ها اردور را که بعضی مخلفات غذا می‌دانند آوردند. فصل اول مقدمات غذا عبارت بود از سوسیس یعنی گوشت درون روده، ارل که یکی از بهترین سوسیس‌های فرانسه است و گوشت آن خرمایی روشن می‌باشد و وقتی آن را گرم می‌کنند عطر و لذتی زیاد دارد. بعد از سوسیس خرچنگ دریایی را که پوستی درخشنده دارد آوردند و در همان موقع دو نوع حیوان صدفی که در فارسی دارای نام مخصوصی نیست مقابل مدعوین نهادند. فرانسوی‌ها و به ویژه افراد با سلیقه و خوشخوراک جنوب فرانسه حیوانات صدفی را خیلی دوست دارند و خوردن جانوران مزبور را در آغاز صرف غذا یکی از واجبات می‌دانند و این جانوران را که در تمام فصول سال به وسیله امواج دریا روی شنهای ساحل انداخته می‌شود به اسم میوه‌های دریا می‌خوانند و به خصوص این نام بین صیادانی که این جانوران را صید می‌کنند بیشتر متداول است. دانتس سال خورده گیلاس شراب خود را که به رنگ عقیق بود برداشت و به طرف لب برد که بنوشد. آن شراب یکی از بهترین شراب‌های میخانه به شمار می‌آمد و خود میفروش یعنی صاحب مهمانخانه آن را مقابل مرسدس و پیرمرد نهاد. بعد از اینکه مرد سال خورده قدری از شراب خود را نوشید گفت: باید برای این سکوت مجلس آفرین گفت، زیرا کسانی که در اینجا هستند با این سکوت فداکاری می‌نمایند، زیرا این 30 نفر امروز هوسی در سر ندارند جز این که بگویند و بخندند، ولی خود را مجبور نمودند که حرف نزنند. کادروس گفت: علتش این است که تمام مردهایی که زن می‌گیرند هنگامی که شوهر می‌شوند نشاط ندارند. دانتس گفت: همسایه عزیز، من از یک جهت حرف شما را تصدیق می‌کنم، برای این که اکنون به قدری سعادتمند هستم که نمی‌توانم دارای نشاط باشم، زیرا سعادت گاهی از اوقات در وجود انسان یک اثر عجیب دارد و مانند تعلم تولید رنج می‌کند. دانگلار نظری به فرنان انداخت که ببیند که این حرف در وی چه تأثیری می‌نماید. فرنان جوانی بود حساس و هر کلمه که از دهان دانتس خارج می‌شد بر قلب او می‌نشست و مثل تمام افراد حساس زود رنگش تغییر می‌کرد. بعد از اینکه دانگلار نظری به فرنان انداخت و دید که وی از شنیدن گفته دانتس خیلی رنجور شد، سر را متوجه شوهر آینده ی مرسدس کرد و گفت: شما در روزی مانند امروز نباید این حرف را بزنید، مگر اینکه از چیزی نگران باشید، در صورتی که من می‌بینم که جای نگرانی نیست، برای اینکه همه چیز بر وفق مراد شماست. دانتس گفت: من نیز از همین می‌ترسم، چون تصور می‌کنم که انسان برای این به وجود نیامده که به آسانی سعادتمند شود. سعادت شبیه است به کاخ‌های افسانه‌ای جزایر جادوگران که می‌گویند که یک اژدها نگاهبان هر کاخ می‌باشد و هر کس قصد دارد که وارد کاخ نیکبختی شود، باید مبارزه کند و جان خود را به خطر بیندازد و اژدها را به قتل برساند تا اینکه قدم به درون کاخ بگذارد، در صورتی که من مبارزه و جنگ نکردم و خود نمی‌دانم در قبال چه مزیتی سعادت همسری با مرسدس را نصیب من کردند. کادروس خندید و گفت: ناخدای عزیزم، تو هنوز همسر این دوشیزه نشده ای، اگر شوهر بشوی آن وقت خواهی دید که زنت چه بلایی به سرت خواهد آورد. از این حرف مرسدس سرخ شد و فرنان روی صندلی خود تکان می‌خورد و نمی‌توانست آرام بگیرد و به کوچکترین صدایی از جا می‌جست و گاهی قطرات درشت عرق را که روی پیشانی به وجود می‌آمد پاک می‌نمود. دانتس خطاب به کادروس گفت: همسایه عزیز، درست است که من هنوز شوهر رسمی مرسدس نشدم، ولی در این وقت دانتس ساعت خود را از جیب بیرون آورد و نظری به آن انداخت. پس از یک ساعت و نیم دیگر شوهر او خواهم شد. عده‌ای از حضار بعد از شنیدن این حرف بانگ حیرت برآوردند و علتش این بود که تصور می‌کردند که ولیمه آن روز ولیمه نامزدی می باشد، نه ولیمه عروسی. ولی پدر دانتس و مورل ابراز حیرت نکردند و دانتس سال خورده تبسم نمود و دندانهای خود را که هنوز سالم و سفید بود آشکار کرد و یک تبسم ملیح بر لبهای مرسدس آشکار شد و فرناند دسته کارد غذاخوری خود را فشرد. دانگلار از آنهایی بود که تصور نمی کرد که عروسی در آن روز سر بگیرد و فکر می کرد که ولیمه مزبور ولیمه نامزدی است و به همین جهت رنگ از صورتش پرید و پرسید: چگونه شما تا یک ساعت و نیم دیگر زن و شوهر خواهید شد؟ دانتس گفت: دوستان عزیز، بر اثر مساعدت آقای مورل که بعد از پدرم بیش از هر کس برگردن من حق دارند و همه چیز من از ایشان است، تمام اشکالات عروسی ما رفع شد و ما جواز ازدواج را خریداری کردیم و میباید که دو ساعت و نیم بعد از ظهر امروز در شهرداری مارسی حضور به هم برسانیم تا اینکه مراسم قانونی ازدواج انجام بگیرد. و چون اکنون یک ساعت و ربع بعد از ظهر است، تصور نمی کنم اگر بگویم یک ساعت و نیم دیگر مرسدس خانم دانتس خواهد شد اشتباه کرده ام. فرنان چشمها را برهم گذاشت، زیرا مثل این بود که بخاری از آتش در چشمهای او رفت و دیدگانش را سوزانید و برای اینکه ضعف نکند و از روی صندلی بر زمین نیفتد به میز غذاخوری تکیه داد و ناله‌ای حزین از سینه‌اش خارج گردید که به مناسبت خنده حضار و اینکه به عروس و داماد تبریک می‌گفتند به گوش کسی نرسید. پدر سالخورده دانتس با شوخی و خنده گفت: این را می‌گویند فعالیت، و چنین است طرز کار کسی که قدر وقت را می‌داند و نمی‌خواهد وقت خود را تلف کند و دیروز وارد می‌شود و دو ساعت و نیم یا سه ساعت بعد از ظهر امروز زن می‌گیرد. و آیا تصدیق می‌کنید که فعال‌ترین مردان ما طبقه ملاحان هستند؟ دانگلار آهسته و مثل کسی که جرأت نمی‌کند که ایراد بتراشد گفت: گویا برای ازدواج مقرراتی هم هست و از جمله باید قراردادی راجع به مسائل مالی منعقد شود و کاغذهایی مبادله گردد. دانتس خندید و گفت: این مقررات هست، ولی نه برای ما، زیرا نه مرسدس چیزی دارد و نه من که برای آن قرارداد ببندیم و هر کس اموال خود را مشخص نماید و یک صورت مفصل از اموال و املاک زن و شوهر تهیه کنند. ما دو نفر چون چیزی نداریم شریک المال هستیم و تصدیق کنید که شهرداری برای انعقاد قرارداد زن و شویی یک چنین زن و شوهر دچار اشکال نمی شود و کاغذهای زیاد مبادله نمی گردد و ما هم بابت حق و ثبت قرارداد و اسناد دیگر عوارض نمی پردازیم. این شوخی طوری مدعوبین را بر سر نشاط آورد که قریب شادی و هورای آنها برخاست و دانگلار به کنایه گفت: از این قرار ولیمه امروز که ما تصور می کردیم که یک ولیمه نامزدی می باشد، همانا ولیمه عروسی است. معنی گفته دانگلار این بود که ما ادعای قبن داریم برای این که ولیمه عروسی باید مفصلتر و رنگینتر از این باشد. و دانتس که متوجه کنایه دانگلار شد خندید و گفت: آسوده خاطر باشید، زیرا ضرر نخواهید کرد و من فردا صبح از اینجا به پاریس می روم و رفتن من 4 روز و مراجعتم از پاریس 4 روز طول خواهد کشید و 1 روز هم برای انجام کاری که به من محول کرده اند در آنجا توقف می نمایم و روز اول ماه مارس وارد مارسی خواهم شد و روز دوم مارس ولیمه عروسی داده می شود. مد اووین وقتی فهمیدند که تا 10 روز دیگر یک ولیمه جدید در پی دارند، طوری قوقا برپا کردند که دانتس سال خورده که در آغاز از سکوت مجلس حیرت و به طور ضمنی شکایت می‌کرد، هرچه می‌کوشید که مد اووین را ساکت نماید که بتواند به عنوان پدر داماد به فرزند و عروس خود تبریک بگوید و آنها را تقدیس کند، از عهده بر نمی‌آمد. دانتس که می‌دانست پدرش در چه فکر می‌باشد، به او تبسم و با اشاره سر تشکر کرد و مرسدس نظری به ساعت دیواری تالار انداخت و به دانتس گفت: موقع رفتن به شهرداری است. در آن وقت محیط آن تالار شبیه به محیط هر نوع ضیافت بود که در آن غذا و شراب زیاد خورده و آشامیده شود و مدعوین از طبقات پایین جامعه باشند. چون خجالت و رودربایستی آغاز ضیافت بر اثر حوادث غذا و شراب از بین می رود و سرها گرم می شود و هر کس هر چه می خواهد می گوید و از جای خود برمی‌خیزد و نزد کسانی که بیشتر با آنها مانوس است می‌نشیند. در این نوع ضیافت‌ها که مدعوین از طبقات کوچک جامعه هستند، در خاتمه ولیمه همه صحبت می‌کنند بدون اینکه کسی گوش به صحبت آنها بدهد. و در این حال هر کس تصور می‌نماید که گوش هوش دیگران به سوی صحبت اوست. بعضی از مدعوین هم زمزمه می‌کنند و آواز می‌خوانند و در همان حال در وسط اشعار یک تصنیف صحبت می‌نمایند. ولی فرنان و دانگلار در شادی و تفریح دیگران شریک نبودند. فرنان که تا آن موقع رنگ بر صورت نداشت، به نظر می‌رسید که به هیجان آمده، زیرا برخاست و در طول اتاق بدون توجه به صحبت و آواز دیگران شروع به قدم زدن کرد. ولی دانگلار بی‌رنگ شد و مثل اینکه رنگ مهتابی یک ساعت قبل فرنان به صورت او منتقل گردید و او از جا برخاست و از دیگران کناره گرفت و خود را به یکی از زوایای اتاق رسانید. کادروس در آن روز چون سادگی و تواضع و میهمان نوازی دانتس را دید و به خصوص بعد از اینکه از شرابهای میخانه سرگرم شد، حسادت خود را نسبت به دانتس فراموش کرد و با اینکه دانگلار میل نداشت که با کادروس صحبت کند، مرد خیاط به طرف او رفت و گفت: به راستی که دانتس یک جوان دلپذیر است و وقتی من او را کنار نامزدش میبینم، فکر میکنم که شوخی دیروز شما نسبت به او خیلی بد بود. دانگلار گفت: تو خود میدانی که دیروز ما شوخی میکردیم و آن شوخی دارای جنبه جدی نشد و اگر بپرسی چرا دیروز آن شوخی را کردم، به تو جواب میدهم که مشاهده ی حال پریشان فرنان مرا وادار کرد که شوخی کنم تا اینکه او را از اندوه برهانم. ولی امروز اثری از تعلم روز قبل در فرنان نیست و وی طوری از این وسط خوشبخت است که امروز ساقدوش دانتس شد. کادروس نظری به فرنان انداخت و دید که وی مضطرب است و آرام ندارد و دانگلار گفت: باید قبول کرد که فرنان در مورد رقیب خود دانتس فداکاری نمود، زیرا مرسدس براستی زیباست. سپس برای اینکه گفته او یک شوخی خنده‌آور جلوه نماید افسود: این ناخدای آینده و شیطان ما خیلی سعادتمند است و من آرزو دارم که نامم دانتس می بود و فقط 12 ساعت جای او را می گرفتم. مرسدس آهسته به دانتس گفت: آیا میل دارید که برویم یا نه؟ زیرا اینک 2 ساعت بعد از ظهر است و در شهرداری منتظر ما هستند. دانتس یک مرتبه از جا برخاست و گفت: بله باید رفت. و مدعوین هم بعد از شنیدن این حرف گفتند: براه بیفتیم و برویم. در همون موقع که حضار آماده یه رفتن شدند، دانگلار رقیب دانتس نزدیک پنجره روی یک صندلی نشسته و به آستان پنجره تکیه داده، ولی ناگهان چشمهای آن جوان فراخ گردید و مثل کسی که دچار مارگزیدگی شده باشد از جا جست و لحظه دیگر روی صندلی نشست، ولی شاید از ضعف یا هیجان به آستان پنجره تکیه داد و بار دیگر در همون موقع یک صدای غیر عادی از پلکانی که منتهی به اتاق می شد به گوش رسید و اشخاصی با قدم های سنگین بالا می آمدند و حرف می زدند و در وسط صدای بالا آمدن آنها صدای برخورد شمشیر با پله ها مسموع می شد. این صداها طوری غیر منتظره بود که مدعوین گوش فرا دادند و بعد از یک لحظه همه سکوت نمودند. صدای قدم های سنگین نزدیک شد و به پشت درب تالار رسید و آنگاه 3 ضربت محکم به در زدند. هر یک از مدعوین با تعجب نظر به دیگری انداخت تا به زبان حال از او بپرسد مفهوم این صدا چیست؟ صدایی قوی و آمر از پشت در گفت: ما از طرف قانون می آییم. کسی به این صدا جواب نداد و بعد در باز شد و یک کمیسر که اشار بر کمر بسته بود وارد تالار گردید و در عقب آنها 4 سرباز مسلح که سرجوخهی فرمانده آنها به شمار می آمد وارد گردیدند. ورود این اشخاص حیرت حضار را مبدل به وحشت کرد و مورل که کمیسر را می شناخت به طرف او رفت و گفت: آقا چه اتفاقی افتاده است؟ من یقین دارم که اشتباه کردند. کمیسر گفت: آقای مورل، اگر اشتباهی در کار باشد مطمئن باشید که جبران خواهد گردید، ولی در هر صورت برای من حکمی صادر شده است که یک نفر را توقیف کنم و من مجبورم که این حکم را به موقع اجرا بگذارم. کدام یک از شما ادموند دانتس هستید؟ تمام نظرها متوجه دانتس کردید و آن جوان از اینکه خود را مرکز تمام انظار دید در باطن متزلزل شد، ولی متانت را حفظ کرد و قدمی به جلو نهاد و گفت: ادمون دانتس من هستم. کمیسر گفت: ادمون دانتس، به استناد قانون من شما را توقیف می‌کنم. با اینکه جوان بعد از اینکه نام خود را از کمیسر شنید حد زد که آمدند او را توقیف فرمایند، مهازا از این گفته حیرت کرد و پرسید: آیا قصد دارید مرا توقیف کنید؟ برای چه مرا توقیف می نمایید؟ کمیسر گفت: آقا من از علت این موضوع اطلاع ندارم، ولی فکر می کنم که در اولین استنتاق شما از علت امر مستحضر خواهید شد. مورل فهمید که وی در آن موقع نمی تواند از توقیف دانتس جلوگیری کند، برای اینکه یک کمیسر که برای توقیف یک نفر می آید و اشارپ بر کمر بسته یک انسان نیست، بلکه مظهر و مجسمه قانون می باشد، یعنی نه گوش دارد و نه زبان و نه عاطفه. ولی پدر دانتس که نمی توانست خودداری نماید به طرف کمیسر دوید، زیرا قلب پدر و مادر قادر به تحمل بدبختی فرزند نمی باشد و تا آنجا که بتواند می کوشد که بدبختی را از وی دور کند. دانتس پیر آنقدر تضرع و خواهش کرد که مجسمه بی‌عاطفه قانون صدای او را شنید و به ترحم درآمد و با ملایمت به پیرمرد گفت: آقا اینطور مضطرب نشوید و آرام بگیرید. شاید پسر شما در مورد انجام بعضی از فرمالیته‌های گمرکی یا بهداشتی غفلت کرده و اینک می‌خواهند از او توضیح دریافت کنند و به محض اینکه آقای دانتس توضیح داد او را آزاد خواهند کرد. کادروس نظری به دانگلار انداخت که ببیند وی راجع به این واقعه چه میگوید، ولی دانگلار تجاهل کرد و چنین نشان داد که نگاه کادروس را مشاهده نمی کند و کادروس به طرف وی رفت و حیرت زده گفت: چطور شده؟ چه اتفاقی افتاده است؟ دانگلار گفت: من چه میدارم چه اتفاقی افتاده است؟ من هم مثل تو هستم و چیزی را میبینم و از مشاهده آن حیرت میکنم بدون اینکه بتوانم بفهمم چیست. کادروس نظری به اطراف انداخت که بتواند فرنان را ببیند، ولی او را ندید و معلوم شد که وی از اتاق خارج شده است و آن وقت تمام چیزهایی را که روز قبل در همان میخانه از فرنان و به خصوص دانگلار شنیده بود و همچنین تمام مناظر روز گذشته را به خاطر آورد. گویی که این فاجعه یک مرتبه پرده‌ای ضخیم را که روی حافظه کادروس انداخته بودند عقب زد و او وقایع گذشته را خوب به خاطر آورد و با صدایی که از وحشت و نفرت می لرزید گفت: دانگلار، آیا این واقعه بر اثر شوخی روز گذشته شما پیش آمده؟ در این صورت آخ بر آن کسی که مبادرت به این شوخی کرد، زیرا یک شوخی بسیار زشت و فجیع بود. دانگلار گفت: مگر تو ندیدی که ما دیروز فقط شوخی می کردیم و مگر مشاهده نکردی که من کاغذ را پاره کردم و دور ریختم؟ کادروس گفت: تو کاغذ را پاره نکردی و دور نریختی و من خوب به خاطر دارم که تو کاغذ را مچاله کردی و دور انداختی. دانگلار گفت: ساکت باش و این حرف را نزن، زیرا تو دیروز مست بودی و نمی توانستی بفهمی که ما چه می کنیم. کادروس پرسید: فرنان کجاست؟ دانگلار گفت: چرا این سوال را از من می کنی و من چه می دانم که فرنان کجاست و چه می کند؟ و لابد مشغول انجام کارهای خصوصی خود می باشد، ولی به جای این حرفهای بیفایده خوب است که برویم و این بیچاره را قدری تسلیت بدهیم. مقصود دانگلار از بیچاره همانا دانتس بود که در آن موقع از دوستان و آشنایان خداحافظی می کرد و به جای این که دیگران به او دلداری بدهند او به دیگران دلداری می داد و می گفت: مشوش نباشید، چون من یقین دارم که اشتباه شده و بعد از توضیح رفع اشتباه خواهد شد و من به زندان نخواهم رفت. دانگلار که به دانتس نزدیک شده بود که با وی خداحافظی کند گفت: بدون تردید همین طور است و هیچ کس شما را به زندان نمی فرستد و به محض اینکه قدری از شما توضیح خواستند آزاد خواهید شد. دانتس بعد از اینکه خداحافظی کرد از پلکان میخانه پایین رفت. در جلوی او کمیسر حرکت می نمود و در عقب سربازان می رفتند. وقتی از پلکان فرود آمدند به کالسکه‌ای که مقابل میخانه بود رسیدند و دانتس سوار شد و کمیسر در عقب او وارد کالسکه گردید و دو نفر از سربازها هم درون کالسکه قرار گرفتند و درب کالسکه بسته شد و به طرف مارسی به راه افتادند. مرسدس که در طبقه فوقانی بود وقتی دید که کالسکه به حرکت درآمد، سر و سینه را از پنجره خارج کرد و با صدایی مثل صیحه ناامیدی فریاد زد: خدا حافظ ادمون، خدا حافظ دانتس. دانتس در کالسکه این صدا را که به شیون بیش از فریاد شباهت داشت شنید و سر را از کالسکه بیرون کرد و فریاد زد: مرسدس، به امید دیدار. و بعد کالسکه در پشت دژ سن نیکولا از نظر ناپدید گردید. بعد از اینکه دانتس را بردند، مورل به دیگران گفت: شما همینجا باشید تا من بروم و سری به مارسی بزنم و برگردم و امیدوارم که بتوانم راجع به این واقعه تأسف آور برای شما خبری بیاورم. حضار که خواهان کسب اطلاع راجع به این موضوع بودند گفتند: آقای مورل، بفرمایید بروید. و مورل نیز از پله‌های میخانه پایین رفت تا اینکه با اولین وسیله نقلیه که به دست می‌آورد خود را به مارسی برساند. بعد از اینکه مورل رفت، آنهایی که باقی ماندند تا چند لحظه از فرط حیرت سکوت نمودند. مرسدس و دانتس سال خورده نیز مانند دیگران ساکت بودند و هر یک از آنها سر به جای به تفکر فرو برده از فرط اندوه حال حرف زدن نداشتند. ولی یک وقت آن دو نفر سر برداشتند و یکدیگر را دیدند و متوجه شدند که در بین آن جمع آنها بیش از همه بدبخت هستند، چون ضربت این فاجعه فقط بر آن دو نفر وارد آمده است و لذا با یک حرکت یکدیگر را در آغوش گرفتند. در حالی که دختر جوان و پیرمرد یکدیگر را در آغوش گرفتند، فرنان که از اتاق خارج شده بود مراجعت کرد و قدری آب در لیوان ریخت و نوشید و سپس روی یکی از صندلی‌ها نزدیک مرسدس و دانتس سالخورده نشست و از قضا وقتی مرسدس از آغوش مرد سالخورده خارج گردید، روی یک صندلی مجاور صندلی فرنان افتاد و فرنان بی اختیار صندلی خود را کنار کشید. کادروس که دائم اطراف را مینگریست که بداند جوان کاتالانی کجا رفته، وقتی فرنان را دید توجه دانگلار را به طرف وی جلب کرد و گفت: نگاه کن، اوست که این شوخی فجیع را کرده است. دانگلار گفت: من تصور نمی کنم که او این کار را کرده باشد، برای اینکه فرنان به طوری که من دیروز فهمیدم بیشعورتر از آن است که بتواند این کار را بکند، ولی اگر به راستی این کار را کرده مسئول امر خود اوست. کادروس گفت: فقط کسی که مبادرت به یک کار می کند مسئول نیست، بلکه محرک و راهنمای او هم مسئول است. دانگلار با بی‌اعتنایی گفت: انسان از صبح تا شام 100 جور حرف‌های هوایی می‌زند و اگر مقرر باشد که مسئولیت هر یک از حرف‌های بی‌اساس خود را بر عهده بگیرد، هیچ کس نمی‌تواند زندگی کند. کادروس گفت: ولی بعضی از این حرف‌های هوایی مانند دشنه‌ای است که آن را به هوا پرتاب کرده باشند و وقتی از بالا فرود آمد، تیغه دشنه که سنگینی می کند در بدن فرو می رود و انسان را به قتل می رساند. در حالی که کادروس و دانگلار در این گفت و شنود بودند، دیگران راجع به واقعه توقیف دانتس بحث می کردند و هر کس در این باره چیزی می گفت و یکی پرسید: آقای دانگلار، نظریه شما در خصوص این واقعه چیست و برای چه دانتس را توقیف کردند؟ دانگلار گفت: من فکر می کنم که در سفر اخیر که ما از ازمیر مراجعت کردیم، دانتس کالای قاچاق با خود آورده و به همین جهت توقیف شده است. شخصی که این سوال را کرده بود گفت: آقای دانگلار، اگر دانتس کالای قاچاق می آورد شما مطلع می شدید، برای اینکه شما حسابدار کشتی بودید و هستید. دانگلار گفت: حسابدار کشتی نه جادوگر است و نه غیبگو و فقط از کالای اطلاع دارد که در بارنامه کشتی نوشته شده و به طور رسمی جزء محمول کشتی به شمار می آید و اگر یکی از جاشوان یک کالای قاچاق را وارد کشتی کند، حسابدار کشتی مطلع نمی گردد و مسئولیتی نخواهد داشت و طبق بارنامه‌ای که تنظیم شده، من می دانم که در سفر اخیر محمول ما پنبه بوده و ما مقداری از پنبه را در ازمیر از تجارتخانه آقای پاستره و مقداری دیگر را در اسکندریه از تجارتخانه آقای پاسکال تحویل گرفتیم و غیر از این اطلاعی ندارم. دانتس پیر وقتی این کلمات را شنید، به امید این که شاید پسر او را برای حمل کالای قاچاق توقیف کرده باشند گفت: آه، اکنون یادم آمد که دیروز وقتی دانتس وارد خانه شد به من گفت که برای من یک جعبه قهوه و یک جبه توتون آورده است. دانگلار مثل کسی که شاهدی از غیب به کمک او آمد با موفقیت گفت: آقایان، حدس من درست بود و دانتس را برای حمل کالای قاچاق توقیف کرده اند و معلوم می شود وقتی ما در کشتی نبودیم مامورین گمرک برای تفتیش وارد فرعون شده و این جعبه ها را یافتند. ولی همه می دانیم که حمل دو جعبه قهوه و توتون قاچاق یک جرم بزرگ نیست و من امیدوارم که تا یکی دو ساعت دیگر او را آزاد کنند. ولی دختر جوان که روی صندلی نشسته بود این سخن را باور نمی کرد و هاتفی در گوش او می گفت که دستگیری دانتس مربوط به یک علت بزرگتر و مخوفتر است و چون نمی توانست خودداری نماید به گریه در آمد. دانتس پیر که بیش از دختر جوان یا به قدر او احتیاج به دلداری داشت، وقتی دید که مرسدس گریه می کند گفت: گریه نکنید و امیدوارم.